بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين. بحثمون درباره بیع خنزیر به اونجا رسید که گفتیم سه دسته روایات در این باره وارد شده. دسته اول روایاتی هستند که از این بیع منع کردند، شش روایت در این باره بود که یکیش در حقیقت روایات اهل سنت بود، پنج روایت دیگه روایت توحف العقول بود که خب حجت نمی دانستیم، رو روایت جعفریات بود، روایت دعائم الاسلام بود که این دو کتاب رو هم قبول نکرده بودیم سابق، روایت چهارم روایت محمد بن مسلم بود که روایت خوبی بود از نظر سند، و روایت پنجم روایت معاویه بن سعید بود که اون هم مشکل سندی داشت. در رابطه با این روایت محمد معاویه بن سعید یه نکته مطرحه، و اون این که گفتند این روایت یک تسالمی درش وجود داره. روایت معاویه بن سعید این بود، یه بار با هم ببینیم. فرموده بود ان بعض اصحاب ما قال ان رضا علیه السلام، قال سألته عن نصرانی اسلم، یک نصرانی مسلمان میشه و عنده خمر و خنازیر، پیشش خمر و خنزیره، و علیه دین قرضم داره، هل یبی خمره و خنازیره و یغزی دینه، آیا میتونه اینا رو بفروشه و دینش رو قضا کنه؟ حضرت فرموده بودن قال الله، گفته شده یه تسالمی در این وجود داره. اون تسالم چیه؟ تسالم اینه که کعن قبل از این که اسلام بیاره میتونست، راوی قبول داره که این قبل از این که اسلام بیاره میتونست بفروشه، حالا که اسلام آورد آیا میتونه بفروشه؟ در این باره نکته رو توجه بکنیم، و اون این که چهار فرض داریم، هم بایع هم مشتری اهل ذمه هستند، بایع اهل ذمه است، مشتری مسلمان، بایع مسلمانه مشتری اهل ذمه، و یا هم بایع هم مشتری از مسلمانانه. این که میگن این روایت تسالم میشه که چنه اگر این بابا مسلمان، این بابا وقتی از اهل ذمه بود میتونست بفروشه، کدوم فرضو میگه؟ اونجایی که بایع و مشتری هر دو از اهل ذمه باشن، این ربطی به بحث ما نداره، اصلا ربطی ما نداره. فرض ما در جایی نیست که هم بایه هم مشتری اهل ذمه، مشتری و بایه از اهل ذمه باشن، ما چجوری بخواییم بر ما حکم بیان بکنیم؟ مثلا چه کار به کار ما داریم؟ نه مشتری نه بایه منتظر فتوای ما نیستن. اگه تسالم جاییست که بایه از اهل ذمه باشه مشتری از مسلمانان، این مورد تسالمه. این روایتی هم چیزی نمیگه. روایت میگه یک نصرانی قبلا نصرانی بود، حالا مسلمان شد. گفتن تسالمش اینه، قبلا میتونست بفروشه به کی؟ به خود نصرانی ها. چه فایده ای باید ما داره؟ میتونست بفروشه به مسلمان ها. روایتی همچین مطلبی رو نمیگه، از روایتی همچین چیزی استفاده نمیشه. این پایان این شش دسته، شش روایت. در رابطه با این روایات یه مناقشه ای شده که خاطرتون باشه این مناقشه رو قبلا هم در بحث بیع کلب از کلمات امام استفاده کردیم و اونگی میگفتن روایت اساسا اطلاق نداره در مقام شمارشه، چون در مقام شمارشه اطلاق نداره. یعنی چی؟ فرض بفرمایید که شما از تو میپرسم، میری منبر، میگن آقا محرمات در اسلام چیه؟ شما میگی محرمات در اسلام عبارت است از دروغ، غیبت، شرب خمر، تهمت زدن، میشمری. این شمردن شما در مقام بیان همه مراد نیستی که همه شرایط رو به جزئیاته بیان بکنی. داری یک عنوان میگی، حالا جزئیاتش و شرایطش و مصادیقش و قیوداتش بعدن جای خودش بیان بشه. اینجا هم همین جوره. وقتی که شما از امام سوال کردن آقا حرام چیه، گفته لحم خنزیر حرامه و خمر حرامه و چی، شروع کردن به شمارش. این در مقام اطلاق نیست که شما بگید پس این حرامه مطلقا در هر فرضی، نه در مقام بیان نیست. چون در مقام بیان نیست استفاده اطلاق ازش نمیتونید بکنید و چون نمیتوانید استفاده اطلاق بکنید، روایت صرفا میگه آقا خنزیر حرامه، اما حالا با چه قدوداتی معلوم نیست. این نکته اول. بعد گفتن آقا اصلا بعید نیست بگیم این روایات منصرف به وظیفه مسلمان هاست، لذا اشارش به جاییست که مسلمان ها این کار رو انجام میدن، اصلا توجه به بحث کفار نداره. و نکته مهمتر این که بعید نیست بگیم روایات منصرف به اصلا فرض اکله، به بقیه موارد نمیگه. وقتی میگن آقا بیع خمر چیه، منصرف به اینی که خمری که خورده میشه. اگه گفتن بیع لحم خنزیر چیه، یعنی لحم خنزیری که میخرن که بخورن، ولی اگه لحم خنزیر یا اجزای دیگه خنزیر رو میخرن نه برای خوردن، منافع دیگه داره، یه سر روایت توجه رو نداره. عنایت به این بحث نداره.
روایت من نمیدی که اگه دین در مدیونه بفروشه
برای چی؟ بفروشه برای اکل. نه بفروشه برای اکل، اون دوتاست. گوش کنیم، یه وقت خریدار برای چی میخره، یه فروشنده برای چی میفروشه. خریدار میخره برای اکل، فروشنده میفروشه که پول بگیره، سخن در حیثیت خریدارشه که خریدار وقتی میخره برای چی میخره. این انصراف، این هم گفته شده که پس در رابطه با روایات مانعه گفتن اولا روایات ضعیف السنده که خب اینو بحث کردیم خودمون گفتیم، دوما گفتن معلوم نیست که روایات اطلاق داشته باشه چون در مقام شمارش و تعداد محرماته. سوما ممکنه بگیم روایات اصلا منصرف به بیع به مسلمان هاست نه بیع به کفار. مثلا فرضش جاییست که مسلمان ها در درون هم معامله میکنن، اما حالا شما داری به کافر میفروشی از محل بحث خارجه، کافر به کافر میفروشه از محل بحث خارجه. حالا این گفته شده
حالا برای چی اینا شما سه رو گفتید بحث همینه دیگه، روایت مسلمان هم بود
گفته شده. حالا بعد چهارمین نکته این که بگیم اصلا منصرف به خوردنه به اکله، لذا اگر منافع اغلایی دیگه بود اشکالی برش مترتب نبود. در رابطه با سومی چرا میگیم؟ چون این نکته مهم ممکن است روش در بیاد. اگه گفتیم به مربوط به مسلمان هاست، شما اگه به کفار میخوایی بفروشی مسلمانی، ولی میخوایی به کفار رو توش اشکال نداره، روایت ناظر بود نیست اگر گفته باشه. خب حالا ایشون انصراف ادعا میکنن، انصراف وقتی ادعا میشه یعنی زوئلی روایت چیزی توش نیست، ولی ما میگیم منصرفه به اینه. انصراف ظهور در استعمال بود، ظهور وضع میشه تابع وضع شما، ولی ظهور در استعمال میگن این وقتی به طور عادی گفته میشه حرمت، مثلا حرمت لحم خنزیر بیعه، حرام بیع خنزیر، ظهورش در حرمت برای اکله. حالا نفسش حرامه وقتی که بین خودشون عبارتشو ببینیم. حاضر روایات مضافن الى ضعفها یمکن مناقشه در اطلاقش، لما مر من کون امثال این موارد در مقام تعداد انواع صحت و محرماته. اجمالا اینو یادتون باشه چندین بار تا حالا گفتیم دیگه، شما وقتی که در مقام بیان نیستید نمیتونید اطلاق گیری کنید، ولیست بی مقام بیان حکم کل واحد من العلاوین المذکوره تا اطلاق منعقد بشه. خب اون وقت چی میشه؟ اطلاق که منعقد نشد این میشه لحم خنزیر حرامه، اما همه جا در هر صورتی به هر قیدی، نه اگه لحم خنزیر رو میفروشه برای اکل حرامه، لحم خنزیر رو میفروشه برای منافع دیگه اشکال نداره، اجزای خنزیر رو میفروشه برای اکل اشکال داره، میفروشه برای منافع دیگه اشکال نداره، دیگه اطلاقی در میاد نیست. یک هازا مضافاً الى امکان القول به انصراف الى بیان الوظیفه للمسلمین فلا تهم الكفار المتعارف بینهم اکل خنزیر و انتفاع. اما این است که گفتیم میگه یه با تکرار عباره
شما شما
نه به
کفار،
اونو
مسلمان به کافر
رو توضیح داره، ظاهرش اینم میگیره دیگه عبارتشون، ولی بله میتونیم به کفار رو برداریم نه به کفار. مضافاً الى احتمال انصراف ها، این احتمال انصراف ها رو باید عطب امکان بگیریم، یعنی مضافاً به این که میتونیم بگیم انصراف دارد روایات به بیع للعکل و نحو عکل من مکانم متعارفاً بین اهلهی، متعارف بوده در اون روزگار، و وقع النهی عنه فی القرآن، قرآن هم در لحن خنزیر گفته، وقتی اومده بیان بکنه نگفته خنزیر حرامه، لحن خنزیر در آیه شریفه وجود داره. دون ما ازا بی ال فواید محلله اغلاییه، مثل چی؟ گفته شده بوده که آقا اگه اسب رو، این در قدیم اینا هستن که اسب رو شما با خوک با هم توی استعبل ببندید، اسبا سرکیف میان، نشاط پیدا میکنه. کمان که مثلا این روزا هست که میگن اگه مثلا تو مرغداری رنگ سفید زیاد باشه، میزان باروری مثلا تخم‌مرغاشون بیشتره. مثلا یا مثلا اگر که در جایی که یه مزرعه وجود داره موسیقی فلان نو پخش بشه، اینها مثلا سلامتشون بیشتره، زودتر چاق میشه. قدیما میگفتن اگه اسبو میخواهید سرکیف باشه موقع از سواری با نشاط باشه، دو تا خوک هم ببندید تو استبلش. اسب وقتی این خوکار میبینه سرکیف میشه. خب یه منفعتیه، طرف خوکو میخره نه برای اینکه بخوره، دو تا خوک کناره این گوشه طویله نگر میداره برای اینکه اسباش اونا رو ببینن. که تربیت الخیول و ایجاد نشاط فیها در خیل علام آقیل من ان انس خنزیر به خیلی موجب سمنها و کمالها، موجب میشه اسبا چاق بشن کمال جدا. یا نه اصلا میخره میده به سگ بخوره، بخوره سگه باید گوشت بخوره، گوشت خوک بخوره. اما طیور که اطعام الکلاب و طیور به لحمه، یا اصلا میخره کود درست میکنه، اینو میخره چرخ میکنه، مثلا فرض بفرمایید یه دونه کارخونه کودسازی داره 200 تا 300 تا خوک میخره میکشه میندازه اینا رو خورد میکنه لای بقیه اموالا، یا استخراج مواد شیمیایی میکنه که این خیلی معروفه، ممکنه این روزگار هم خیلی مهم باشه. از فرض بکنید استخوانش ژله میگیرن، خیلی یکی از بحثای هم که خیلی معروفه توه معمولا متدینین اینه، یعنی ژله هایی که الان تو بازار هست اینا از ژلاتین استخوان خوکه. اضافه اینکه بحثاش هست که آیا اینا از ژلاتین استخون چون عمدتاً از استخوان گرفته میشه، از استخوان مثلا گاو گوسفنده یا از استخوان خوکه. استخوان خوک خیلی چربتره، گوشتش هم چربتره. علت اینه که خیلی مطلوبه برای غربیا اینه که گوشت خوک خیلی چربه، به خلاف گوشت گوسفند و گوشت گاو، اون گوشتش خیلی چربه، بهشم میگن پیک، یعنی اصلا اسمم براش گذاشتن. این گوشت خیلی چربیه، خیلی مطبوع و لذیذه براشون. خب اون استخوانش هم چربتره، ژله ازش میگیرن. حالا ژله برخوردن ممکنه کسی بگه نه این مثلا یک سری مواد شیمیایی از این میگیرن که یه خواصی داره، یا نه بذاره. حالا و بل جمله لو قیل به جواز انتفاع به ولو به اصالت الهل، شک دارید اصل هلیته، فالقاعده تقتضی جواز بیعش به خاطر منافع، لما مر منا مرارن من ملازمه بین جواز انتفاع، که اگه جواز انتفاع شد مالیت بدید میاره، هم مالیت عرفی هم شرعی ملازمه است بین جواز انتفاع و بین جواز بیع، که البته این ملازمه رو ما نتونستیم ثابت کنیم، حالا فعلا نقل داریم. خب این دسته اول روایات. دسته اول روایات پس چه بود؟ دسته اول روایات عبارت بود از روایاتی که میگه بیع خوک حرامه، ولی در رابطه با اینا ادعا شده که یک اطلاق ندارد، دو اگرم برفرض داشته باشه منصرفه. اما در این باره تو برگه هامون نیست، خواستیم بگیم این دو روایت خاصه، این روایت محمد بن مسلم و روایت معاویه ابن سعید اطلاق داره، نمیتونیم اطلاقش رو نفی کنیم. اما خب انصراف سهل المعونه است دیگه، ادعا میکنن که منصرف به اینه، اونم ادعا میکنه منصرف نیست، چون انصراف خیلی کاری به ادله روبنایی نداره، تقریبا برداشت شخصی فرد. اما ادله دوم و در حقیقت طایفه دوم روایات مجوزه هستن، معاویه بن سعید. روایت مجوزه اولینش روایتی است از زراره و عنه عن ابی، عنه این عن ابی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمیر، عن ابن عزینه، عن زراره، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون لی علیه دراهم. زراره پرسیده گفته یه نفری است و من بهش دراهمی دادم، باید من برگردونم. یکون لی برای من، علیه در ذمه او دراهم، یعنی به من دراهمی مقروض. فیبی به ها خمرم، خمر میخره میفروشه، میخره نمیفروشه، خمر میفروشه و خنزیر میفروشه. ثم یغزی منها، از اون پولی که گرفته قرض منو میده. قال لا بأس. دقیقا همون مضمونی بود که روایت معاویه رو ابن سعید توش گفته بود اشکال داره. حالا زراره شک داره، قال لا بأس، حضرت فرمود لا بأس، یا گفت نه خذها بگی پولو. از نظر روایت سندش عمر ابن محمد ابن عبدالرحمن ابن عزینه که معروف به عمر ابن عزینه است، حضرت مستطاب نجاشی گفته شیخ و اصحابن البصریین و وجهه یا وجهه، این شیخ شیعه بوده و بزرگ وجهشون، این بزرگ شیعه بوده در بصره. بس این توصیف بصریین اینجا اشتباه میشه، شیخ طوسی هم توصیفش کرده. و مهمتر از همه این که در فهرستم می نویسه که صفان و ابن ابی عمیر از او روایت کردن و نه تنها روایت، کتابش رو روایت کردن. صفان ابن ابی عمیر و بزنتی از کسانی هستند که گفته شده لا یرمون و لا یرسلون لا عن ثقه، اینا فقط ثقه نقل کردن، لذا این توثیقات عامه، مشایخ اونها حتما از زمره ثقات به حساب میان. در رابطه با این حضرت مستطاب ابن عزینه کشتی نوشته که وی از دست مهدی عباسی فرار کرد و رفت یمن و در یمن هم فوت کرد. گفتن به همین جهت هم روایات زیادی ازش در دسترس نیست، چون در حقیقت بعد مدتی از دایره تأثیر روایی شیعه که نقل بشه و روایت ازش نقل بشه خارج شد رفت. علت این که کمتر روایت ازش هست اینه که در حقیقت فرار کرد و رفت به یمن. و بالاخره این چیزا بوده، اون وقتا اذیت میکردن، اینا هم شیعه بودن و خصوصا بصره یه محیطی بوده که توش سنیان بسیار قوی بودن. دوره مهدی عباسی و این دوره، دوره یکی از دوره های خرنگ معتزله بصره است. معتزله بصره هم متهم به عثمانیگری هست به خلاف معتزله کوفه. ما دو نهله بزرگ تو اعتزال داریم، معتزله کوفه و معتزله بصره. معتزله کوفه تشیعاتشون قویه که بعضی هاشون حتی اصلا میگن شیعه، معتزله بصره تشیعاتشون ضعیفه، عثمانی هست. البته معتزله کوفه بعدن رفتن بغداد، لذا اون دو شاخه بزرگ معتزله بصره و معتزله بغداد، معتزله بغداد رو چون کوفیا تشکیل دادن شیعی‌ترن، گرایشات به امیرالمومنین توشون زیاده، اما معتزله بصره مثل جاهز، مثل جبایی ها اینا نه، سنی های متعصبی هم. فضای کوفه هم فضای به شدت شیعه بوده، زندگی بر شیعه ها راحت بوده. فضای بصره اینجوری نبوده. فضای بصره در آغاز قرن دوم یک فضای بسیار آشفته از خوارج توش نفوذ دارن به شدت، دو سه بارم قیام های سنگین کردن، خود سنی های متعصب هستن، شیعه ها هم هستن. لذا در بصره بالاخره وجه شیعه، بزرگ شیعه، این احتمال در رابطه باش بوده که به علل مورد حسد یا مورد شماتت واقع بشه، مجبور شد اونجا رو ترک کنه و فرار. این در رابطه با آقای ابن حزین. این روایت یه مشکل سنعی، مشکل دلالی داره. این بها در روایت فیبی بها، بهای مقدار معنا رو به هم ریخت. میگه من پیش او دراهم دارم، به وسیله این دراهم میفروشه. یعنی چی به وسیله دراهم میفروشه؟ یبیع بها، مگه اینکه با رو به معنای تقابل بگیریم، بگیم در مقابل این دراهم خمر رو میفروشه، من دراهمی ازش میخوام، او خمرش رو در مقابل این دراهم میفروشه. خب در مقابل این دراهم، در طول دراهم، اگه میگیم یعنی مثلا من اگه 100,000 تومن میخوام، او هم خمر و خنزیرش رو به 100,000 تومن میفروشه، اون وقت اون منهای بعدی که من تبعیضی هست مشکل پیدا میکنه، از اون میده، همه شو باید بده دیگه، از اون نداره. این تعبیر بها در این روایت یه مقداری روایت رو از نظر دلالی با معنای محصلی روشن نمی کنه، ولی به هر حال معناش روشنه. البته اینم تو پرانتز عرض کنیم، برخی گفتن که این مشکله تو بسیاری از روایات ما هست، البته این روایت از شواهد اونها نیست. گفتن روایت هایی رو که غیر عرب ها نقل می کردن، ایرانی هایی بودن اومده بودن تو مناطق، اینها عربی رو درست صحبت نمی کردن، مثل که مثلا فرض کنید انگلیسی بخواد الان بیاد فارسی حرف بزنه، عرب بخواد فارسی حرف بزنه، بعضا یک ضمائر و یک سری حروف اضافه علکی توش به کار میبرن. مثلا عربا چون قاله ها داره ما میگیم بهش گفته، اونا میگن خودش گفته، یه خود علکی زیاد میگن خودش گفته، آره یا مثلا براش گفته، یا مثلا ممکنه اشتباه در حرف اضافه باشه، این هم ممکنه. حالا عمر بن حزینم لعل که خودش فارس زبان بوده یه بها توش آورده، بعد همین مطلب توی نقلها اضافه شده. در اصل این بها معنا رو یه مقداری مشکل میکنه. اگه این گونه بود بها نبود، میگم یکون لی علیه دراهم فیبی خمرن و خنزیرن ثم یغزی مثلا من ثمنها. اون به بهی، اون باید بها برمیگرد، به بهی برمیگرد،
نه بها به دراهم برمیگرده، دراهم یه بدهیش میگرده، خمر خنزیر رو میفروشه به خاطر بدهیش مدراهم.
اون بهای به خاطر دراهم نیست، به خاطر قضای دراهم، به خاطر خب همون باید متوجه اگه میشیم که بدون این تعبیرها متوجه میشیم مراد روایت چیه، ولی گیری بالاخره داره. اونم لها باید بیشتر من با اگه بود
این رجل آیا مسلمان یا اصلا اطلاق داره؟
حالا میرسیم
بر اساس روایات مجوزه یا حالت یعنی قال الله بحث.
نه لا و لا بحث تو زنگ میخواد اینو بیارید تمام جامعتون هر جا گفته لا های بحث بذارید تنگ
بشه. اینجا یه روایت دیگه
4 5 خب باشه دو تا مضمونه دیگه اون بتونیم به این راحتی بگیم که این روایت بعدی روایت محمد ابن حسن یعنی شیخ طوسی به اسناد این حسین ابن سعید که یک بار سال گذشته اسناد محمد ابن حسن از شیخ طوسی از حسین سعید نقل کردیم از قاسم ابن محمد عن محمد ابن یحیی الخصعمی قال سعد ابو عبد الله عن الرجل یکون لنا علیه دین برای ما به گردن او دین است فیبی الخمر و الخنازیر فیغزینا خمر و خنزیر میفروشه دین ما رو میده فقال لا بعصبه لا بعصبه اشکال نداره لیس علیک من ذلک شیء. این دیروز اشاره کردیم که تو روایات آینده یکیش هست که یک ظهوری در حرمت داره روایت محمد ابن مسلم حاضرتون باشه در اونجا حضرت فرموده بود للمقتضی حلال و للبایعه حرام این همون مضمونه گفته لیس علیک من ذلک شیء تو مشکلی نداری این زن و ظهور کنه بایع مشکل داره شما پول میشه کسی داری او خمر و خنزیر میپوشه پول تو رو میده حضرت میگن پول تو بگیر تو برات اشکال نداره اینو یک اشعاری داره اینکه کنه برای بایع اشکال از نظر سند قاسم ابن محمد سابقا گفتیم قاسم ابن محمد جوهری که واقفی و ثقه است محمد ابن یحیای خصعمی هم نجاشی او رو کوفی و ثقه دونسته کتابش هم ابن ابی عمر نقل کرده و روایت کرده که خود این نقل ابن ابی عمر هم یک توصیف برای روایت سوم روایت ابی بصیره و عنه عن عبدالله ابن بحر عن ابن مسکان عن ابی بصیر سعد و ابو عبدالله عن الرجل یکون له علی الرجل مالو پرسیدم از یه زیدی که این زید برای در نزد امر یه مالی داده بوده یکون له علی الرجل مالو پرشو داده بوده به امر امر باید قرضشو پس میداده فیبی اون رجل دومی بین یدیه در مرعا و منظر او خمرن و خنازیر خمر و خنزیر میپوشه یأخذ و سمنه اونشو میگیره حالا آیا میتونه اینو بهش بده؟ حضرت میفرمایند که لا برسن اشکال نداره قال علیه السلام لا برسن همون مضمون قبلیش فقط یه چیزی اضافه داره بین یدیه داره همچه تو جلو روش پیش چشمشی کاری کرده این اصلا این علم فعلا زا اطلاق داره نداره مسلمان یا غیر مسلمان این در این مورد چیزی نداره حالا میرسیم روایت رو جمع داره این روایت این روایت مسلمان و غیر مسلمان نداره عبدالله ابن بحر که در روایت آمده ابن قضائری توصیقش نکرده تضعیفش کرده و گفته مرتفع القول اهل ارتفاع یکی از اصطلاحات علم کل علم رجاله مرحوم بهبهانی تعلیقاتی داره وحید بهبهانی بر منهج المقال که منهج المقال یکی از کتابای رجالی مال استرآبادی است از کتابای خوبه مرحوم بهبهانی تعلیقی داره اونجا گفته اهل ارتفاع یا ارتفاع یا مرتفع القول اینا ارتفاع یعنی اینا قالی هست تعبیر دیگه مشون به تیارم میکنه اینو پریدن ارتفاع گرفتن یعنی بالاتر از حقیقت رفتن قلوب کردن ولی برخی اومدن تضعیفه های ابن غزالی رو قبول نکردن، گفتن ابن غزالی خیلی سریع تضعیف میکنه. حسین ابن عبیدالله ابن غزالی که البته از مشایخ شیخ مفیده، آدم بزرگ میگم، عبدالله ابن مسکان خودش از اصحاب اجماع سابقا در رابطه باش بحث کردیم و گفتیم که حجت مشکلی نداره. خب ببینیم سه تا روایت دیدیم، این سه روایت هر سه مضمون داره. میگه بایع قرض مشتری، بایع خمر و خنزیرش رو میفروشه، پول رو میگیره، قرض فرد سالس رو میپرداخت میکنه، میفروشه، پول رو میگیره، به وسیله این پول قرض رو میده. هر سه روایت گفتن اشکال نداره. در رابطه با این هم هر سه روایت میگن بایه، هیچی هم بیشتر نمیگن، بایه اهل ذمه است، بایه مسلمانه، بایه کافر، چیچ مطلق. ما باشیم و اطلاق روایات میگیم چه بایه مسلمان باشه چه غیر مسلمان، بیعش پس جایز میشه. چرا؟ به خاطر اینکه پولو میگیره، وقتی پولو میگیره مالک پول میشه، پرداخت میکنه. نهایتا ممکنه روایت دوم از این لا بعثه ما حرمت رو بتونیم درابیم، ولی صحت روایت به جای خودش باقی. این میگه میشه دیگه، شما میگی نمیشه، این روایت میگه میشه. یکی از مواردش اینه که گفته شده آقا با توجه به اینکه خمر هم در اینجا اومده و بیع خمر دیگه بعید خیلی مورد قبول باشه، این بایع معلوم از اهل ذمه است. ضمن اینکه خیلی بعیده بایع مسلمان در روزگار صدر اسلام خوک و وسط خیابون بفروشه، این بعید. ببینید ول از هر حمله هازه الاخبار علل کون البایع ذمی، یا جایی که بایع ذمی. چرا؟ بخاطر اینکه روایاتی داشتیم تحریم کرده بود و یه روایتی هم در آینده داریم که گفته ذمی میتونه بفروشه. ولعنه ذکر فیها الخمر، در این روایت اسم خمر هم اومده و خمر از چیزاییه که مسلمن بیش برای مسلمان جایز نیست، نه وضعا نه تکلیفا، نه درسته نه صحیح نه حلال. ولعنه یبعد جدا، و بعید جدا در عصر امام صادق در سوق المسلمین یک مسلمانی بیاد بیع خمر و خنزیر انجام بده در سوق مسلمین. در این باره دو تا نکته داریم. اولا اینکه معامله خمر در سوق المسلمین یا معامله خنزیر در سوق المسلمین بعید باشه، نه هیچم بعید نیست. یه وقت میگید مثلا وسط بازار قم میفروشن، برای وسط بازار نمیفروشن، ولی بین مسلمان ها واقع میشه همین امروز روز، مگه خمر خورده نمیشه؟ خب بالاخره میفروشن و هم که میخرن میخورن. اب نداره، روایت هم نگفته که اومده علا رؤوس اشهاد فروخته، که روایت میگه فروخت جلو من رفته بودم بیشوش من فروخت. و این که شما بگید این حتما آورده وسط بازار مکه یا بازار کوفه فروخته، این مطلب معلوم نیست. خب بالاخره اینا فروخته می شده، حتما می خوردن، وقتی می خوردن می اومده کسی می خریده می که ببره بخوره. در ثانی روایات طایفه سوم شاهده؟ نه، به خاطر اینکه روایات طایفه سوم اونها جاییست که خریدار از اهل ذمه است، نه بایع. خواهیم دید در این روایات بایع رو میخواهید ثابت کنید اهل ذمه است. روایت دسته سوم روایاتی است که در اونها خریدار از اهل ذمه است. اما یک روایت داریم که ممکنه شاهد خوبی برای این مورد باشه، انشالله فردا هم میذاره دوباره، متاسفانه این سرماخوردگی هم نبسه را انشالله فردا.